روزنامه کیهان از قوه قضاییه و نهادهای نظارتی خواست با رسانه‌هایی که با التهاب آفرینی و ایجاد فشار افکار عمومی بر مسئولان جمهوری اسلامی را در پاسخ به تجاوز اسرائیل مردد می‌کنند برخورد شود. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. بعد از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه و کشته شدن 7 نفر از فرماندهان و افسران سپاه پاسداران، کیهان ابتدا خواهان پاسخ فوری به حمله اسرائیل شد و نوشت تا وقتی خشم مقدس ایرانی وجود دارد باید جواب اسرائیل را بدهید، یعنی فوری. اما چند روز بعد این روزنامه از استراتژی آهسته و روشمند جمهوری اسلامی در مقابله با اسرائیل تمجید کرد. در دیدگاه با مرتضی کاظمیان عضو تحریریه ایران اینترنشنال همراه می شویم تا بپرسیم درخواست کیهان از قوه قضاییه برای برخورد با منتقدان چه معنایی دارد و تغییر استراتژی کیهان را چگونه می شود تفسیر کرد. آقای کاظمیان، تیتر اول و گزارش نخست روزنامه کیهان آشکارا از اظهار نظرهای انتقادی درباره جنگ با اسرائیل برآشفته. دلیل این واکنش چیه؟
خب روزنامه کیهان نمایندگی میکنه جریان راست افراطی در کشور رو، اون جریان تندروی حاکم رو، و به نوعی تریبون یا تابلو تندروترین جریان مسلط در قدرت هستش. حسین شریعت مداری منصوب خامنه ای هست و به هر حال این روزنامه همواره چه در رابطه با اسرائیل، در رابطه با آمریکا و البته در رابطه با جنبش‌های اعتراضی در کشور، مخالفان، مواضع تندی داشته و داره. این اظهار نظر کیهان هم طبیعتاً در راستای همون رویکرد همیشگیش، کوبیدن بر تبل جنگ و تشدید تنش با غرب و البته اسرائیل هستش، و به خاطر همین این فضایی رو که در جامعه شکل گرفته، نگرانی افکار عمومی از تشدید تنش با اسرائیل، از شکل‌گیری جنگ و خب هشدار افراد، فعالان سیاسی، جریان‌ها یا رسانه‌ها در رابطه با وقوع جنگ برای کیهان برخورنده بوده و به خاطر این اومده با یک چنین ادبیات تندی در تیتر و گزارش اول خودش واکنش نشون داده و خواستار برخورد دستگاه قضایی شده با این مخالف، که خب این خودش خیلی قابل توجه هست.
گزارش کیهان مضمونی به ظاهر اقتصادی داره، از مشکلات اقتصادی در اسرائیل گفته، اما درباره ایران از التهاب آفرینی در بازار گفته. این رو چطور تحلیل میکنید آقای کاظمیان؟
این بخش از صحبت در واقع مطلب کیهان قابل تأمل هست. چرا؟ چون از یک طرف همونطور که شما پرسیدین از مشکلات اقتصادی در اسرائیل میگه، از نگرانی که در مردم اسرائیل وجود داره به خاطر اینکه خب اگر ایران حمله بکنه یا جمهوری اسلامی واکنش نشون بده چه وضعی پیش خواهد آمد. حالا جدای از اینکه این ادعا یا گزارش کیهان چه نسبتی با فضای اجتماعی اقتصادی در اسرائیل داره، اما از یک وضعیت دیگری در داخل ایران پرده برداری میکنه که در همین گزارش کیهان هم حتی وجود داره. یعنی همزمان با کاهش ارزش ریال در کشور و افزایش قیمت کالاها، به تعبیری موج جدید گران شدن کالاها، خدمات و بحرانی شدن وضع اقتصاد، خب هم به یک به این وضعیت داره اشاره میکنه یا اذعان میکنه و البته تلاش میکنه با اشاره‌ای که میکنه به وضعیت اسرائیل شرایط در ایران رو به نوعی توجیه کنه. و البته از طرف دیگه هم این وضعیتی رو که در فرایند یک اقتصاد ناسالم در ایران شکل گرفته و برخواسته از بیکفایتی و ناکارآمدی دولت و البته حاکمیت سیاسی در کشور هستش و خب در برخی از مشکلات مثل تحریم ها، مثل تنش با غرب هم ریشه داره، به ریشه های این بحران نپرداخته، از کنار اونا عبور کرده و مثل همیشه ردیابی کرده مشکل رو در اظهار نظر مخالفان یا فعالیت رسانه های غیر حکومتی و به این معنا دوباره تلاش کرده صورت مسئله رو یا پاک کنه یا تحریف کنه.
آقای کاظمیان، کیهان خواستار برخورد دستگاه غذایی با منتقدان و مخالفان و رسانه‌هایی شده که درباره جنگ با اسرائیل هشدار میدن. این درخواست کیهان چه معنا و نشانه‌هایی در خودش داره؟
این دو نکته رو من اشاره کنم. یکی این که کیهان همواره موضع اقتدارگرایانه بوده و سرکوب صداهای مخالف، همواره علیه دگراندیشان، روشنفکران منتقد، فعالان سیاسی مخالف منتقد، به نشر دروغ و انتشار مطالب تحریف شده دست داده، به نوعی فضاسازی و بسترسازی کرده برای برخورد خشونتبار، برخورد امنیتی قضایی با اپوزیسیون، با مخالفان، با منتقدان، و این یک کارنامه دراز مدت کیهان در تمام این سالها هستش. اما جدای از این وضعیت، نکته قابل توجه اینه که همواره کیهان در یک موضعی حتی فراتر از دستگاه قضایی قرار میگیره، یعنی به نوعی فرمان میده به دادستان، فرمان میده به نهادهای امنیتی، فرمان میده به دستگاه قضایی، به دادگاه انقلاب، برای برخورد با صداهای مخالف، برای برخورد با رسانه هایی که موضع متفاوت دارن. و این اقدامی است که حالا متاسفانه در این شرایط بحرانی کشور هم دوباره شکل گرفته، یعنی دوباره کیهان تبدیل شده به یک ابزار سرکوب رسانه ها، ابزار خاموش کردن صداهای منتقد، صداهایی که با دغدغه منافع ملی و از سر دلسوزی برای امنیت مردم ایران و البته حفظ مصالح کشور دارن هشدار میدن در رابطه با تشدید تنش با اسرائیل و در رابطه با شگیری جنگ ابراز نگرانی میکنن و از پیامدهای هولناک اون میگن. اما بی توجه به اینها، کیهان همچنان بر همون تبل سرکوبگری خودش میکوبه و به دنبال یک بهانه است به یک معنا برای ایجاد یک موج جدیدی از اختناق، سرکوب و انسداد رسانه‌ای و سیاسی در داخل کشور.
کیهان همچنین نوشته برخی جریان ها سعی میکنن شرایط رو به نفع اسرائیل وارونه کنن. این چه معنایی داره و اشاره کیهان به چه جریان هایی آقای کاظمیان؟
به جز یک اقلیت حاکمی در ایران که متاسفانه اکثریت رو با سرکوب، با سلاح و با تحریف حقیقت و اعمال سانسور به گروگان گرفتن، به جز این اقلیت حاکم با اطمینان میشه گفت که اکثریت مردم ایران جنگ‌گریز هستن، اکثریت مردم ایران به دنبال اصلاح مناسبات با غرب به ویژه آمریکا و حتی پرهیز از ورود به مناسبات پرتنش با اسرائیل هستن. خب این اکثریت، این افکار عمومی در سطوح مختلف از طریق نمایندگان خودش یا تریبون‌های خودشون موضع خودشون رو ابراز میکنن و این اظهار نظرها در همین روزهای گذشته از طیف‌های مختلف بیان شده. خب من مثلا اشاره کنم، در جدیدترین نمونش مثلا نهضت آزادی ایران، یک جمعیت سیاسی که در حال جزء اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی در داخل کشور هست، از دولت، از حکومت خواسته که هم خویشتنداری کنه، هم از هر گونه تقابل نظامی با اسرائیل پرهیز کنه. یا مثلا حشمت الله فلاحت پیشه که فعال به نوعی سیاسی اصولگرا بوده، خودش نماینده مجلس بوده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده، حتی جالبه که او هم انتقاد داره به این رفتارهای توأم با کوبیدن بر تبل جنگ و گفته که طالبان جنگ در ایران هم کاسبان تحریم هستند و افرادی که به تعبیر او نان زندگیشون در جنگه. یعنی حتی یک کسی مثل فلاحت پیشه که منتسب به اردوگاه اصولگرایان بوده، حالا از یک زاویه واقع بینانه داره هشدار میده. یا من اشاره کنم به موضعی که مثلا ماشاءالله شمس البایزین گرفته از روزنامه‌نگاران خوب پرسابقه و شناخته شده کشور و کارشناسان مسائل خاورمیانه که تاکید کرده ورود ایران به جنگ به هر اندازه که باشه، گفته بدون تردید باعث ورود آمریکا به این مناقشه میشه و خب او هم هشدار داده. این دست مواضع از طرف اصلاح طلبان، از طرف طیف‌های مختلف جامعه ابراز شده و همه این اظهار نظرها یک خروجی بیشتر نداره، اون این که جمهوری اسلامی پرهیز کنه از ورود به یک نزاعی که میتونه برای کشور بسیار سنگین باشه عوارض اون. و البته طبیعتاً بسیاری از این نیروها و افکار عمومی در ایران تلاش میکنن برای ترمیم مناسبات حاکمیت با غرب به ویژه آمریکا، چیزی که در راهبرد سیاسی خامنه‌ای و هسته سخت قدرت در در جمهوری اسلامی وجود نداره، یک توهمی دارن برای نابودسازی اسرائیل و یک دکترین، یک راهبردی دارن برای نزاع و قهر با آمریکا. و البته زیر سایه این نزاع متاسفانه باندهای مافیایی دارن منتفع میشن از دور زدن تحریم ها به قیمت گرانی، به قیمت فلاکت، فقر و مشکلات اقتصادی که تحمیل میکنن به اکثریت مردم ایران.
آقای کاظمیان، در نهایت این اختلاف نظر درباره نحوه برخورد و تعامل با اسرائیل از چه وضعی در ایران خبر میده؟
همچنان که گفتم از یک شکاف فاحشی بین افکار عمومی، بین اکثریت تغییرخواه مردم ایران با اقلیت حاکم، اقلیتی که اکثریت رو به گروگان گرفتن، این فقط نشون دهنده اون شکاف است. اکثریتی که به دنبال تغییر مناسبات ایران با غرب به ویژه با آمریکا هستند، اکثریتی که جنگ گریز هستند، به دنبال صلح و روابط توام با صلح با جهان هستند و البته ترجیح یک توسعه انسانی و پایدار در ایران به جای کوبیدن بر تبل نزاع و تنش در منطقه و به جای ریخت و پاش‌های نجومی برای شبه نظامیان در منطقه با توهماتی مثل نابودی سازی اسرائیل، کشوری که در سازمان ملل کرسی داره و متاسفانه این توهمات خامنه‌ای و جریان امنیتی نظامی حاکم بر کشور چنان که گفتم بسیار پرهزینه استش برای مردم ایران، برای اکثریت مردم ایران و برای کشور. اما این شکاف طبیعتاً حل نخواهد شد، شکافی که راهبردی هستش، تا وقتی که حاکمیت سیاسی در ایران و ساختار قدرت تغییر کنه و راهبردهای دیپلماسی حاکمیت سیاسی در کشور هم دچار دگرگونی بشه، هم در رابطه با نحوه تعامل با اسرائیل، هم در رابطه با بهبود مناسبات با غرب به ویژه آمریکا.
ممنون از همراهی شما، مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.